حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على
بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. اللهم احفظنا وعلى رزقك أفطرنا.
الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور. وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه. وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات وجعلت في الليلة القدر وجعلت خيرا من ألف شهر فيا ذا المن من لا يمن عليك من علي بفكاك رغبتي من النار في من تمن علي وأدخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
خدای من، مرا با عذاب و عقوبت و مجازاتت ادب نکن.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خدای من، مرا با عذاب و عقوبت و مجازاتت ادب نکن و مرا خوشبختی من کجاست پروردگار من، وقتی که سعادت جز از مشرق دست های تو طلوع نمی کند. خدایا، من از تو صبری زیبا می طلبم و گشایشی نزدیک و گفتاری درست و پاداشی بزرگ. پروردگارا، من از تو تمامت خوبی را طلب می کنم، از آن چه می فهمم و از آن چه نمی فهمم. خدایا، از آن چه به بندگان شایسته ات عطا می کنی به این بنده ات ببخش، ای بهترین درخواست کریم ترین عطا کنم. دعاها و درخواستهایم را در باره خودم و خاندانم و پدر و مادرم و فرزندانم و بستگانم و آنها که به خاطر تو با من دوستی و برادری می کنند اجابت کن. روزگارم را بساز و مردانگی و جوانمردی و مروت را در من ظهور ببخش و تمامی حالات و لحظات و آناتم را اصلاح کن و مرا از آن گروهی قرار ده که طول عمرشان بخشیدی و زنگار کارهایشان را زدودی و اعمالشان را جلا دادی و نعمتت را بر آنان تمام کردی و از آنان راضی شدی و حیات طیبشان عنایت فرمودی. در با دوام ترین شادمانی و گسترده ترین کرامت و بخشش و کامل ترین زندگانی که تو به هر کار توانایی و هر چه اراده کنی می کنی و جز تو هیچ کس نیست که هر چه بخواهد بتواند. خدایا، مرا به آن ذکرهای خاص خودت مفتخر کن و در آن چه تقرب تو را می جویم در عبادات شبانه و رفتار روزانم راه ریا را سد کن و مزرعه اخلاص و حضورم را از آفات ستایش جویی و خودنمایی و برتری طلبی پاک کردم و مرا از خاشعان درگاه خودت قرار. خدای من، دست امیدم را بگیر و گوش اجابت به نیامش بسپار. ای بهترین من دعایی نیامش کرم و ای بهترین تکیگاه و پناه امیدواران.
به درگاهی پناه آورده‌ام کسر نمی‌راند که هر کس را که درمانده است سوی خیش میخواند.
بله دوستان عزیز، بخش و فرازی از دعای زیبای ابو حمزه سومالی را با صدای سید مهدی شجاعی شنیدیم. این دعایی است با مضامین بسیار والا و در عین حال لطیف و دلنشین که ماه مبارک رمضان زمان و مجال خوبی است برای مرور این دعا و عجین شدن با این معانی و مفاهیم ارزشمند. و اما در شب گذشته بسیاری از شما حتی تا مطلع الفجر در حال عرض نیاز و ارادت به ساعت حضرت حق بودید و آرامش این نزدیکی همچنان با شماست. در این دقایق حضور به رسم مهر لطفاً به یاد ما هم باشید. خدا نگهدار.
گرفته ابر ماتم جان ما را، حریم غم دل درد آشنا را.
گرفته ابر ماتم جان ما را، حریم غم دل درد آشنا را.
مگر از بام هستی برگرفتن فروغ آفتاب هل عطا را، مگر در دامن محراب پشتن امیر مؤمنان شیر خدا را.
امیر مؤمنان شیر خدا را. زمان چشم دل بربست آدی، زمان چشم دل بربست آدی،
به خون خیش قلطان مرتضا را، به خون خیش قلطان.
وقتتون بخیر باشه همراهان، من دعوت میکنم با برنامه انعکاس همراه شوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و صریخ رادیو دری. تسلیت عرض می‌کنیم سال روز شهادت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام را خدمت همه شما عزیزان شنونده. در برنامه امروز در ارتباط با تأکید رئیس جمهوری ایران در حفاظت از جان شهروندان افغانستان توسط هیئت حاکمه این کشور صحبت خواهیم کرد و همینطور نگاهی داریم به توضیحات نماینده ایران در امور افغانستان در مورد ماجرای مرزی با وجود آمده در مرز دو قارون. با ما همراه باشید. دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران بامداد امروز در اجتماع شب زنده‌داران دومین شب قدر ماه مبارک رمضان و سوگواران شهادت مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه با اشاره به سنت و وعده الهی درباره حمایت از مستضعفان و حق جویان به مسئله فلسطین اشاره و خاطر نشان کرد، روز تصور میشد سرنوشت ملت فلسطین دور میزهای مذاکره رقم خواهد خورد، اما امروز سرنوشت فلسطین به دست و اراده مجاهدین در حال رقم خوردن است. رئیسی با اشاره به فرازهای از وصیت‌نامه امام علی علیه السلام اظهار داشت. امیرالمؤمنین علیه السلام در وصیت‌نامه خود تاکید میکند که همواره در جانب مظلومین و مقابل ظالمان بایستید. امروز شاهد دو ظلم و جنایت بزرگ علیه مسلمانان، یکی از جانب رژیم صهیونیستی علیه نمازگزاران فلسطینی و دیگری جنایات و ستم داعش به عنوان جریانی دست ساخته غرب و صهیونیست‌ها علیه مردم مظلوم افغانستان هستیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به روشنگری چند سال قبل رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه داعش دست پرورده سرویس‌های غربی و صهیونیسم است گفت، امروز که شاهد جنایات مشابه داعشی‌ها و رژیم صهیونیستی علیه مسلمانان و نمازگزاران مظلوم در مسجد الاقصی و مساجد افغانستان هستیم، جهان بیش از هر زمان دیگر به حقانیت روشنگری مقام معظم رهبری پی برده و حفاظت از جان همه مردم افغانستان از جمله شیعیان این کشور را وظیفه حاکمان فعلی افغانستان دانست و تاکید کرد، از حاکمان افغانستان می‌خواهیم که از جان مردم مسلمان این کشور که با زبان روزه در مساجد به شهادت می‌رسند دفاع کرده و جلو گرگ‌هایی را که نوجوان مردانه به جان و امنیت اونا حمله می‌کنند بگیرند. و دنبال حمله تروریستی در مسجد سدوکان شهر مزار شریف، دفتر آیت الله العظمی سید علی سیستانی مرجع بزرگ تقلید شیعیان هم طی بیانیه از همه مردم افغانستان مؤکداً خواسته که برای جلوگیری از تکرار این گونه فجایع دردناک بیش از پیش جانب احتیاط و هوشیاری را مراعات کرده و همکاری لازم را با متصدیان حفظ امنیت اجتماعات مبذول دارند. در همین حال مجمع جهانی بیداری اسلامی طی بیانیه‌ای با محکومیت فجایع اخیر علیه مسلمانان افغانستان خواستار اقدام جهانی در این زمینه شد. سید حسن مرتضوی معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان هم در دیدار با جمعی از خانواده‌های شهدای حمله تروریستی و دبیرستان عبدالرحیم شهید در شهر کابل پیام تسلیت و همدردی رئیس جمهور ایران را با خانواده‌های داغدار افغانستان اعلام کرد و گفت که رئیس جمهور ایران از وقوع این حوادث متأثر و ناراحت شده. معاون سفیر ایران گفت نگاه ما ایست که در پشت پرده این جنایات استکبار جهانی است که اکنون پس از شکست و خروج خفتبار از افغانستان سعی در ناامنسازی این کشور داره و اهداف مختلفی را پیگیری می‌کند. در همین ارتباط بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیما از کابل گزارش فرستاده که با هم می‌شنویم.
مادر پرویز هنوز باور نمی کند که دیگر پرویز نیست. پدر علی سجاد می گوید فرزندش را با هزار امید و آرزو تا سال آخر دبیرستان رسانده بود.
امید داشتم بچه ما در مکتب روی کدم که یک وقت 12 را خلاص کنم، 12 و 12 به حساب درسای بعد از 12 را خلاص کنم.
هنوز غرب کابل در شوک حمله به دانش آموزان دبیرستان عبدالرحیم شهید در این منطقه است.
دروازه او دروازه خالی بسیار وحشتناک شده. حتی شاگرد ما دیروز بایسکل در اون طرف بود، جرأت امیر نداشت در اون طرف برام بایسکل خود بگیره.
سید حسن مرتضوی معاون سفارت کشورمان در کابل به جمع خانواده های شهدای این حادثه تروریستی رفت تا سلام و همدردی رئیس جمهور کشورمان را به این خانواده ها ابلاغ کند.
تشکر میکنم از همدردی شما و از اینکه تشریف آوردین، افتخار بخشیدین به خانواده‌های شهدا.
در دو انفجاری که دانش آموزان دبیرستان عبدالرحیم شهید را هدف قرار داد، غیر نظامیان نیز شهید و مجروح شدند. از جمله برادر آقای سید گل‌آقا حسینی که خادم مسجد در همسایگی این دبیرستان بود.
بنده خدا یعنی دوست داشت که همیشه بره در جایی که حادثه پیش میاد برای زخمی‌ها کمک شود.
در این دیدار که مسئولان وزارت امور شهدا و معلولان افغانستان نیز حضور داشتند، معاون سفیر کشورمان بر تأمین امنیت مردم این منطقه از طرف حاکمان افغانستان تأکید کرد.
خلع سلاح کردن حق مسلم حاکمیت، مردم رو باید اسلحه‌شو بگیری، ولی امنیت مردم رو برقرار کردن هم حقش، حق مردم است. مردم باید این مطالبه رو داشته باشن. ما هم به دوستان حاکم فعلی افغانستان گفتیم که ما آمادگی داریم توی بخش تأمین امنیت افغانستان به شما کمک بکنه.
مسئولان طالبان هم در این دیدار از تأمین امنیت مردم غرب کابل گفتند.
انشالله ما کوشش میکنیم که آینده امنیت شما را تأمین کنیم. خدا نخواسته دیگه دوباره این فاجعه تکرار نشود.
در این دیدار معاون سفیر کشورمان همچنین گفت جمهوری اسلامی ایران آماده انتقال و مداوای زخمیان بدحال حمله تروریستی به دبیرستان عبدالرحیم شهید غرب کابل به ایران است.
دانش آموزان مدرسه عبدالرحیم شهید در حالی به شهادت رسیدند که نه در سیاست بودن و نه جنگ و دشمنی با کسی داشتند. جرمشان این بود که فقط می‌خواستند یاد بگیرن و درس بخوانند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
در پای حملات روزهای گذشته که بیشتر شیعیان افغانستان مورد هدف بوده اند، این سوال بیشتر مطرح است که آیا این کشتارها هدفمند است یا خیر و طراحان این حملات در پای چه اهدافی هستند؟ مولوی عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان میگوید که این حملات از طرف دشمنان اسلام بر علیه مردم افغانستان طراحی شده است.
در مزار شریف، در قندوز، کابل، هرات و دیگر ولایات رخ داده است، همه مصیبت هایی است که از طرف دشمنان اسلام و دشمنان وطن به جامعه ما و شما انجام می گیرد. ما همه یک پیکر هستیم. در مابین ما شیعه و سنی و پشتون و تاجیک و ازبک و ترکمن وجود ندارد. ما همه یک پیکر هستیم. ما همه یک جسد واحد هستیم. اکثریت نفوس افغانستان همه مسلمان هستند. برادران نهایت عزیز، این حوادثی که در داخل مساجد، تکایا، معابد، حوزه های علمیه، خانقا در داخل بازارها انجام داده می شود، در چوکات اسلام هیچ جایگاهی ندارد. همچنان که جناب بیانی صاحب مهربانی کرد، حیثیت شرعی از این را تفصیلا برای تان صحبت نمود. در اسلام هیچ دلایلی وجود ندارد که کسی بیاید او مسلمانی که به دهان روزه در داخل مسجد به خاطر عبادت الله متعال در اینجا استاد است، او میاید در اینجا زنانه هست، اطفال هست، محاسن سفید هست، علما هست، فقرا هست، به خاطر نیاز، به خاطر عبادت الله واحد و لا شریک در اینجا آمده است، کسی میاد به یه حمله می کنه. در کدام اسلام، در کدام دین، در کدام مسلک این جای دارد؟ این اعمالی است که در اسلام عزیز اینطور اعمال قطعاً با اندازه ذره هم وجود ندارد.
صحبت های مولوی عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان را شنیدید. اما یکی از تحلیل هایی که این روزها وجود دارد در فضای سیاسی افغانستان ایست که کشتارهایی که این روزها در داخل افغانستان وجود دارد به صورت هدفمند و طراحی شده است و به دنبال نسل کشی بر علیه شیعیان در داخل افغانستان است. همین سوال را ساعتی قبل با دکتر محمد صالح سلجوقی، آگاه مسائل سیاسی و نماینده پیشین پارلمان افغانستان مطرح کردم و ارزیابیشان را خواستم.
اولا که باید عرض بکنم که از مدت ها به این طرف اهمیت استراتژیک افغانستان نه منابع طبیعی آن بوده و نه هم منابع انسانی و تجارتی است، بلکه بیشتر اهمیت افغانستان، بیشتر اهمیت استراتژیکی برای کشورهای مختلف و قدرت‌های کلان یک اهمیت ژئوپلیتیکی بوده است که از همین چه قراره بتوانند همدیگر همیشه رصد بکنند یا بر علیه منافع همدیگر از همین جغرافیا دست به دست اقدامات بزنند. کشورهای مختلف به این دلیل علاقه داشتند به افغانستان، از جمله ناتو که به افغانستان آمد به دلیل اینکه تا 20 سال گذشته آمریکا می‌خواست که سیاست لیبرال دموکراسی خود را از طریق جغرافیای افغانستان به کشورهای دیگر انتقال بده و بر کمربند انرژی اشراف داشته باشد. اما بعد از اینکه دید که این رقابت به نفع از او نیست، میدان خود را هاست و کشورهای دیگر وارد این قضیه شدند. یعنی همه آنها اهمیت استراتژیک افغانستان به خاطر ضربزن به منافع کشورهای دیگر میپندارد و قیمت تعیین میکند. لذا جغرافی افغانستان باید در سناریوهای پیچیده توسط ابرقدرت‌های کلان و قدرت‌های منطقه‌ای و در سناریوهای پیچیده مورد استفاده قرار بگیرد. به دلیل این که در همین جغرافیا و از همین جغرافیا منافع هم دیگر میتونند آسیب بزنند. لذا افغانستان روی آرامی اول نخواهد بود. دوم بعد این که وقتی که در افغانستان علمی ناامنی ها شدت پیدا میکنند، هر کدام اهداف دارند که به استفاده از این فضای ناامنسازی افغانستان بتوانند گروه های مختلف دیگر به جانب کشورهای هدف خود انتقال بدن. به این خاطر گروه های مختلف در افغانستان آماده است. همیشه امنیت ملی حکومت جمهوری اسلامی افغانستان اعلام میکرد که بیش از 20 گروه تروریستی در افغانستان آمدند. هر کدام تارگت های مختلف دارد، از جمله اویغورها، از جمله گروه های افراطی متعصب یا توریست های ازبک، تاجیک و گروه های دیگر در افغانستان تا قرقیز ها که در افغانستان بودند. همه اینا آمدن تا کشورهای دیگر آسیب بزنند. لذا در شرایطی که امروز طالب ها حکومت را دست گرفته اند، طالب ها بیشتر از اینکه سیاسی و مدنی باشند، گروه های قومی سنتی با ایدئولوژی های بسیار افراطی با نوع تشریح دینی که از دیوبند و مدارس حقانی و دیگر با خود آورد. یک سوال اینجا باقی، آیا واقعا طالب ها برای همین امنیت مراکز مذهبی گروه ها و سازمان هایی که مربوط به جامعه اهل تشیع از بسرت چیزی وفادار هست با این وعده هایی که زیاده میکنه؟ اگر هست یک بار بگوین از طریق رسانه ها که مذهب جعفری را به عنوان یک مذهب اسلامی در افغانستان به رسمیت نشانده که متاسفانه چنین نیستن. از تمام فراهم آوری های بسترهای ایدئولوژی و باورهای عامیانه و سنتی مذهبی متعصبانه برخواسته از تفسیر و تشریع نوع دیوبندی همیست که بدون شک مذهب جعفری را اینا قبول ندارن. لذا هر گونه کشتار، قتل عام، نسل کشی و این نیست که به تشویق افراد و حلقات خاص در درون حاکمیت هم تحریک بشه و تشویق بشه، از جمله داعش و گروه های متعصب دیگر که در پاکستان هستن، آنها هم با همین شعار در افغانستان حضور دارند و این قتل عام ها و کشتارهای کلان دست میزنند. متاسفانه باید گفت که اداره سیاسی افغانستان امروز یک اداره ایدئولوژیک است، نسبت به جامعه تشیع نظریات مطبوع ندارند. لذا میتواند از جانب افراد و حلقات در درون ساختار هم یعنی نسل کشی، کشتن آنها نیز تشویق بشه و این متاسفانه میتواند یک بحران عمیق و شگاف بزرگی در جامعه افغانستان ایجاد کنه.
خب آیه سلجوقی، طبیعتاً گروهی که حاکمیت در دستشان هست در هر جامعه ای، تأمین امنیت یکی از وظایف اصلی و اولیه ایناست که برای تمام اقشار جامعه امنیت را تأمین بکنن، صرف نظر از اینکه چه وابستگی سیاسی دارن، چه وابستگی مذهبی دارن، چه وابستگی قومی دارن. اما این روزها می‌بینیم که در داخل افغانستان چنین اتفاقی نیفتاده و شما در صحبت‌هایتان هم اشاره کردید که با توجه به اینکه مذهب جعفری در داخل افغانستان به رسمیت شناخته نشده، طبیعتاً ممکنه که افرادی در درون حاکمیت هم تشویق بکنن به این انفجارها و ناامنی‌ها و کشتارهای وسیعی که در داخل افغانستان وجود داره. خود این مسئله نمیتونه که موجودیت طالبان را در رأس حکومت تهدید بکنه؟
بدون شک میتونه. باید عرض کنم که تأمین امنیت همه شهروندان از جمله مسئولیت‌های اصلی و اساسی یک حکومت و در بزرگتر از او در اکثر کلانتر یک دولت است. تا به کنون نقشی حکومتداری امارت اسلامی باز نشده، به این معنا که نقش شهروندان یا مشارکت شهروندان در اداره جامعه که زیر سقف زندگی میکنن تا به حال روشن نیست. یعنی مسئولیت ها و مکلفیت های شهروندان تعریف نشده در حوزه قانون، از جمله مکلفیت های اداره و حکومت هم تعریف نشده. آنچه که ما باور داریم که همه حکومت ها مکلفند که امنیت رعایا و شهروندان خود کاملا تأمین بکنند، کاملا یک باور کلاسیک و سنتی و بر اساس رویه های حکومت داری در دنیا و افغانستان بوده. حکومت مکلف به تأمین امنیت شهروندان است، حکومت مکلف به تأمین کار برای شهروندان است، حکومت به تأمین حفظ آبرو، حیثیت و تأمین حقوق اساسی شهروندان است. اداره که در افغانستان به وجود آمده است، بله با چنین باورهای از طریق رسانه ها میشنویم که دارد، اما زمانی که آقای سمنگانی معاون سخنگوی امارت اسلامی میگوید که داعش به دلیل دست به انفجار و دست به حملات توریستی میزنه که ما شیعان را قتل عام نکردیم. همین فرمول گفته با معنای ایست که گویا یک از وظایفشان که تحریک میشدن قبل از اینکه به امارت برسند قتل عام جماعت به نام تشیع در افغانستان بوده که نهایتا متاسفم با وزر گفتن چنین صحبتی که از طریق رسانه ها نیز نشر شد. اما امروز اداره امارت اسلامی مکلف به تأمین امنیت همه اعاد جامعه هست، ولی این گونه امنیتی که آنها می آورند با او امنیتی که وقت آرمانی مردم بود توقع دارند قطعا وجود ندارد. امنیت بزرگ شمشیر و حیبت و فشار است و همچنین امنیت به ترساندن مردم. این گونه امنیت به هیچ عنوان دوام نخواهد و آن هم امروز امارت اسلامی طالب ها حکومت دارند برام امارت اسلامی به هیچ عنوان نباید از این مسئولیت مکلفیت تفره برآورد. بدون شک هر حادثه‌ای که در افغانستان اتفاق میفته مسئولیت اصلی و سوال اصلی به جانب امارت اسلامی است که چرا نمیتونند امنیت مراکز عبادی و سیاسی و حتی آموزشی جماعت به نام التشیع در حوزه غرب کابل و ولایات دیگر تأمین بکنند؟ در این سوال باقی باید آنها جواب
صبح امروز در پی بروز اختلاف میان مرزبانان ایرانی با نیروهای طالبان در مرزهای شمال شرقی ایران با افغانستان، مرز دوقارون موقتاً مسدود شد. اختلافات از اقدام طالبان برای جاده سازی در نزدیکی مرز آغاز شده. با این حال اخباری مبنی بر درگیری مرزی صحت نداره و ویدیوهای منتشر شده مربوط به ماجرای جاده سازی طالبان در مناطق مرزی است. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان در گفتگو با تسنیم درباره ماجرای امروز مرز دوقارون گفته که امروز طالبان اقدام به جاده سازی بدون هماهنگی قبلی در محدوده مرز دوقارون و نقض مرز کرد که مرزبانی جمهوری اسلامی ایران مانع شد. و افزود در تماسی که با وزارت داخله و دفاع طالبان صورت گرفته تاکید شده که اقدامات باید متوقف و موضوع در چارچوب کمیسیون عالی مرزی و مدرنیزاسیون اسناد دو کشور حل و فصل شود. ارتباط ما برقرار هست با فیض احمد محمدی همکار ما و میخواییم که در ارتباط با این موضوع با این محمدی صحبت بکنیم. آقای محمدی درود بر شما و وقت شما بخیر.
سلام بر شما همکاران ارجمندم، وقت شما هم بخیر و همچنین عرض حرمت دارم خدمت شنونده های خوب برنامه انعکاس.
خب آقای محمدی ما در خدمت شما هستیم که گزارش شما در ارتباط با مشکل مرزی امروز بشنویم.
ولایت هرات در غرب افغانستان با جمهوری اسلامی ایران مرز مشترک دارد. شهر هرات از جمله شهرهایی است که افغانستان وصل میکنه به جمهوری اسلامی ایران از طریق همین مرز اسلام قلعه و در آن سوی مرز دوقارون به عنوان یکی از ورودی های افغانستان محسوب میشه که اتباع محترم جمهوری اسلامی ایران و همچنین اتباع افغانستان از طریق مرز دوقارون وارد گمرک اسلام قلعه و از این طریق وارد شهرک اسلام قلعه و تا ولایت هرات امتداد پیدا میکنه. مرز اسلام قلعه یکی از مرزهای معتبر بین المللی هست که افغانستان را متصل می‌سازه به جمهوری اسلامی ایران و یکی از مرزهایی است که بیشترین تردد میشه گفت که همه روزه ما شاهد هستیم. بر علاوه رفت آمدهای مسافرین در این مرز، عبور و مرور موترهای حامل مواد غذایی و سوخت که توسط تاجران و بازرگانان افغانستان خریداری میشه، هم از جمهوری اسلامی ایران و هم از کشورهای دیگر که به صورت ترانزیت وارد افغانستان میشه، از طریق همین مرز دوقارون و یا مرز اسلام قلعه صورت میگیره.
بله.
خب چندین سال هست که متاسفانه بخشی از همین جاده که دوقارون وصل میسازه به اسلام قلعه به نسبت همین مناقشات جغرافیایی خب مشخص نیست هنوز که حالا مشکل بر سر چیست. بارها از سوی حکومت‌هایی که در افغانستان بوده و همچنین مسئولان جمهوری اسلامی ایران این مسئله پیگیری شده، جلساتی هم مطرح شده و برگزار شده و بله. تاکید شده که باید هر چه زودتر همین مناقشه مرزی حل و فصل بشه و مالکیت همین منطقه‌ای که حالا مورد مناقشه هست مشخص بشه. بارها ما شاهد هستیم به اینکه سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات جلساتی را برگزار کرد، حتی هیئت‌هایی را از کابل پایتخت افغانستان از سفارت جمهوری اسلامی ایران دعوت کردند تا اینکه از همین منطقه مرزی دیدن بکنند تا که در گفتگو با حکومت‌هایی که در گذشته وجود داشته این مشکل رفع بشه و حل بشه. این مسیر که حدوداً میشه گفت 2 کیلومتر هست مشکلاتی داره، از قبیل اینکه در زمستان سیلاب و بارش برف و باران ها در این جاده تجمع میکنه، رفت آمدها را با مشکلاتی روبرو کرده. به دلیل خامه بودن و یا خاکی بودن این سرک، مشکلاتی از قبیل گرد و خاک ها، همچنین دست اندازه هایی که روی همین جاده ایجاد شده، خب شهروندان را خیلی آزار میده. راننده ها شکایت فراوانی از این مسیر دارند و قرار شده بود تا اینکه جمهوری اسلامی ایران همین مسیر را آسفالت بکنه تا که همین معضل و مشکل حل و فصل بشه. اما از سوی مسئولان مرزبانی کشور افغانستان، چه در زمان گذشته و چه امسال، خب موانعی ایجاد شد و اجازه داده نشد. امروز خبرهای منتشر شد مبنی بر اینکه مرزبانان حکومت موقت طالبان سعی کردند تا اینکه کار آسفالت همین منطقه مورد مناقشه را آغاز بکنند که با واکنش مرزبانان ایرانی روبرو شده و به هر حال یک موتر گشتی هم وارد همین منطقه شده و سعی کرده تا اینکه با مسئولان مرزبانی افغانستان گفتگو بکنه که این موتر توسط مرزبانان طالبان ضبط شده و همین در توقیف نیروهای امارات اسلامی است. به هر حال موضوع مناقشه بین مرز، خب متاسفانه که مشکلاتی را به بار آورده. خیلی از شهروندان که قصد مسافرت به جمهوری اسلامی ایران داشتند و یا اینکه بالعکس قرار بود مسافرانی از ایران وارد خاک افغانستان بشوند، به دلیل بسته شدن مرز بر اثر همین تنشی که به وجود آمده بود، در دو سوی مرز آنجا ماندند و گلایه‌مند هستند از اینکه خب رسیدگی نشده به این مسئله و مشکلات فراوانی هم برای این افراد روبرو شده. مسئولان محلی در ولایت هرات خب هیئتی را گویا آماده ساختند به اینکه اعزام بکنند به مرز تا که مسئله از نزدیک مورد بررسی قرار بگیره و راه حلی هم برایش سنجیده بشه. خب پس از این رویداد نیروهای مرزبانی دو کشور به حالت آماده باش در آمدند. موترهای نظامی در دو سوی مرز، هم از سوی حکومت موقت طالبان و هم از طرف مرزبانی جمهوری اسلامی ایران مستقر شدند. حالا به دلیل اینکه خب جلوگیری بشه از تنش‌های بیشتر، هیئت‌های وارد گفتگو شدند که امیدوار هستیم ان شاءالله به زودترین فرصت ممکن نتیجه بده و این مسئله ختم به خیر بشه
ان شاءالله. تشکر ای محمدی و خدا نگهدار. خب این هم گفتگویی بود با همکارم فیض احمد محمدی. به پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
ساعت 7:30 اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. ما را همراهی بفرمایید. یک منبع آگاه در هرات با تایید بسته شدن مرز اسلام قلعه از بروز تنش مرزی میان ایران و افغانستان خبر داد و تاکید کرد که هیچ درگیری میان مرزبانان ایرانی و نیروهای مرزی طالبان صورت نگرفته است. گزارش بشنوید از فیض احمد محمدی، خبرنگار ما از شهر هرات.
مسئولان امنیتی در مرز اسلام قلعه در غرب شهر هرات تایید کردند که بر اثر تنشی که بین نیروهای مرزبانی طالبان و نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران روی داده، مرز اسلام قلعه بر روی تردد مسافرین و رانندگان مسدود شده است. منابعی از ولایت هرات از بروز یک تنش در مرز اسلام قلعه میان مرزبانان جمهوری اسلامی ایران و نیروهای طالبان خبر دادند. با گفته شاهدان عینی، این تنش پس از آن بروز کرد که نیروهای مرزی طالبان قصد ساخت یک جاده در منطقه مرزی دو کشور را داشتند که با مخالفت نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران روبرو شدند. این اقدام ایران با مقاومت نیروهای طالبان روبرو شده و پس از بحث و مشاجره دو طرف به حالت آماده باش درآمدند. منابعی در کمیسوری اسلام قلعه در ولایت هرات میگویند که فعلا مرز اسلام قلعه تا اطلاع ثانوی بسته شده و نیروهای امنیتی طالبان عمدتا تمرکزشان به سمت مرز هست. مقام های طالبان تا کنون درباره این حادثه موضع اتخاذ نکردند، اما به گفته این منابع هیچ درگیری منجر به تیراندازی میان نیروهای مرزبانی دو کشور صورت نگرفته. پس از این تنش میان مرزبانان دو کشور به وجود آمد که خب شماری از نیروهای مرزبانی طالبان قصد داشتند تا اینکه بخشی از منطقه مورد مناقشه بین دو کشور ایران و افغانستان در نزدیکی مرز اسلام قلعه او را آسفالت بکنند. بارها مسئله آسفالت همین منطقه با واکنش‌های جدی مقام‌های دو طرف روبرو شده و مسئولانی از سفارت جمهوری اسلامی ایران و مسئولانی از وزارت خارجه افغانستان در همین خصوص چه در حکومت‌های گذشته بارها نشستند، صحبت‌هایی کردند، اما متأسفانه که به نتیجه نرسیدند. اتفاق امروز باعث شد که مرز اسلام قلعه در ولایت هرات و دوقارون در جمهوری اسلامی ایران موقتاً بسته بشه و شماری از مسافران و رانندگان در آن سوی مرز و شماری هم در این سوی مرز خب باقی بمانند و اجازه حتی ورود به خاک جمهوری اسلامی ایران و بالعکس ندارند. مسئولان محلی در ولایت هرات دستور دادند تا اینکه به افراد و مسافرینی که در این سوی مرز هستند رسیدگی صورت بگیره. نیروهای امنیتی طالبان این افراد را در مکان دورتر از صفر مرزی اسکان دادند و به راننده ها هم توصیه کردند که از نقطه صفر مرزی فاصله بگیرند و در پایانه هایی که ایجاد شده مستقر بشوند. مسئولان محلی در تلاش هستند تا اینکه زودتر به این قائله خاتمه بدند و به همین اساس مسئولان کمیسیون امنیتی طالبان در کمیساری اسلام قلعه تلاش میکنند به اینکه حالا وضعیت پس دوباره به حالت عادی برگرده. مقام های محلی در ولایت هرات اعلام کردند که خب یک سوء تفاهم مرزی هست و به زودی این مسئله ختم به خیر خواهد شد. راننده ها اما نگران این وضعیت هستند و میگویند که شماری از کامیون های باربری که در آن سوی مرز هستند حامل مواد غذایی هستند که سریع الفساد هست و باید هر چه زودتر از مرز عبور بکنه و به گمرک اسلام قلعه تخلیه بشه و یا اینکه به شرکای صنعتی ولایت هرات منتقل بشه. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
قابل ذکر است که نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان تاکید کرد در تماسی که با وزارت داخله و دفاع طالبان صورت گرفت تاکید شد که اقدامات باید متوقف و موضوع در چارچوب کمیسیون عالی مرزی و مدرنیزاسیون اسناد دو کشور حل و فصل شود. حسن کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان درباره ماجرای امروز مرز دوقارون گفت امروز طالبان اقدام به جاده سازی بدون هماهنگی قبلی در محدوده مرز دوقارون و نقض مرز کرد که مرزبانی جمهوری اسلامی ایران مانع شد. کاظمی قومی افسود در تماسی که با وزارت داخله و دفاع طالبان صورت گرفت تاکید شد که موضوع در چارچوب کمیسیون عالی مرزی و مدرنیزاسیون اسناد دو کشور حل و فصل شود. معاون رئیس دولت موقت طالبان در افغانستان بر اتحاد شیعیان و اهل سنت در این کشور تاکید کرد. عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس دولت طالبان در افغانستان امروز در دیدار خانواده شهدای حمله اخیر به مسجد شیعیان در مزار شریف گفت فرقی بین شیعه و سنی وجود ندارد و همه اقوام در این کشور یک پیکر واحد هستند. حنفی افسود در بین مردم افغانستان شیعه، سنی و پشتون، تاجیک و ازبک و ترکمن اختلاف وجود ندارد زیرا همه مسلمان هستند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان حمله به مسجد مولوی سکندر در ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز را شدیداً محکوم کرد و آن را توطئه علیه مردم افغانستان خواند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان امروز در پیام ضمن محکوم کردن انفجار بم در مسجد اهل سنت امام صاحب قندوز این حمله را توطئه آشکار علیه افغانستان دانست و از مردم این کشور خواست تا با حفظ و تقویت وحدت افغانستان را از نیات پلید دشمنان نجات دهند. عبدالله عبدالله رئیس سابق شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم با محکوم کردن این حمله تروریستی گفت حملات پی در پی و سیستماتیک ضد مردم بیگناه و روزه‌دار در مساجد و مراکز آموزشی غیر نظامی توطئه است که بجز دشمنی آشکار با ملت شریف افغانستان نمیتوان نام دیگری بر آن گذاشت. عبدالله عبدالله از مردم افغانستان خواست تا با تحکیم هرچه بیشتر اتحاد میان خواهران و برادران شیعه و سنی و اقوام مختلف این کشور در مقابل دسیسه‌های دشمنان افغانستان هوشیارانه برخورد کنند. در نتیجه انفجار تروریستی مسجد اهل سنت ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز ده ها نمازگزار کشته و زخمی شدند. رئیس جمهوری اسلامی ایران نسبت به گسترش تهدیدها علیه ملت افغانستان و ملت‌های منطقه هشدار داد. در پی تکرار وقوع انفجارهای تروریستی جنایتبار در مکاتب و مساجد مناطق مختلف افغانستان که به شهادت و مجروحیت شمار قابل توجهی از مردم این کشور انجامیده است، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در پیامی نسبت به گسترش تهدیدها علیه ملت افغانستان و ملت‌های منطقه هشدار داد. رئیسی ضمن محکومیت شدید انفجارهای تروریستی اخیر در افغانستان بر ضرورت تامین امنیت همه مردم افغانستان به خصوص امنیت کامل آنها در مکاتب، مساجد و مراکز مذهبی تاکید کرد. رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران همچنین با تاکید بر مسئولیت حاکمان افغانستان در شناسایی و مجازات تروریست‌های عامل حملات اخیر اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران آمادگی همکاری و به کارگیری همه امکانات خود برای مقابله با تهدید تروریسم تکفیری و جلوگیری از تکرار این فجایع را دارد و همچنین آماده است که در حوزه درمانی نیز به مجروحان این حملات تروریستی کمک‌های برادرانه خود را ارائه دهد. در روزهای اخیر کابل پایتخت افغانستان و مناطق دیگر این کشور شاهد انفجارها و حملات تروریستی بود که بر اثر آنها ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند. مسئولیت برخی از این حملات را داعش بر عهده گرفته است. و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتگوی تلفنی با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کرد که گفتگوها مجدداً بین انریک مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و علی باقری مذاکره کننده ارشد و معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران از نزدیک پیگیری شود. جوزپ بورل و حسین امیر عبداللهیان جمعه شب بعد از حدود یک ماه و نیم از گفتگوی قبلی در تماس تلفنی درباره مذاکرات وین برای رفع تحریم‌های آمریکا علیه ایران برای زنی پرداختند. امیر عبداللهیان در این گفتگو با اشاره به اراده ایران برای رسیدن به توافق خوب، قوی و پایدار، خطاب به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تصریح کرد که آمریکا باید زیاده‌خواهی‌ها و تردید را کنار گذاشته و در مسیر واقع‌بینی و راه حل گام بردارد. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. ما از مشهد مقدس در خدمت شما خوبان همراه هستیم و در ادامه همراهی گرمتان از ما دریغ نفرمایید.
رازهای زندگی، راه‌هایی برای زندگی بهتر، هر روز از رادیو دری.
به نام خالق هستی. سلام عزیزان و شنوندگان برنامه رازهای زندگی. سال روز شهادت امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام را خدمتتان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم و از شما خوبان دعوت می کنیم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، تهمت زدن یکی از کارهای غیر اخلاقی و غیر قانونی است که هم از لحاظ شرعی نکوهیده است و هم قانون آن را جرم‌انگاری نموده است و نحوه که این گونه رفتار حیثیت افراد را هدف قرار داده و ممکن است موجب خدشه به آبرو و شرف آنان گردد. خوبان همراه، باید قبل از هر تصمیم و قضاوت علت رفتارهای دروغ یا تهمت زننده را جویا شویم. اگر ثابت نشد، او باید تقصیر را قبول کرده و از طرف مقابل عذرخواهی کند. و چون سوی تفاهم پیش آمده یا کسی به دروغ مطلب را از زبان فرد به وای رسانده است و او را در اشتباه انداخته، باید مسئله پیگیری شده و توضیح داده شود. البته نوع تهمت و دروغ فرق می کند و برخی تهمت ها مثل زنا و امثال آن را با شک و گمان و حرف های این آن نمی توان به کسی چسباند و این گونه تهمت ها باعث حدود شرعی است. و اما اسلام در این گونه موارد مقابله به مثل را جایز نمی داند، بلکه از ما خواسته است در برابر رفتارهای بد و برخوردهای ناصحی دیگران صبور و مهربان باشیم. عفو و اغماض یک صفت پسندیده اخلاقی و یکی از آداب معاشرت اجتماعی است، زیرا در زندگی اجتماعی کمتر کسی دیده می شود که حق از او ضایع نشده و دیگران حرمت او را نشکسته و تهمت روان نداشته باشد. اگر انسان‌ها از لغزش و خطاهای دیگران چشم پوشی نکنند، زندگی بسیار دشوار خواهد شد و روح صفا و صمیمیت و کلی از میان جامعه رخت بر می بندد. در موارد متعدد قرآن کریم دستور داده است که مردم این روش پسندیده را انتخاب کنند و اگر از دیگران لغزش و اشتباهی دیدند، از خطای او درگذرند. خداوند می فرماید با آنها مدارا کن، عفو و گذشت را شیوه خود قرار ده و آنان را به نیکی دعوت کن و از جاهلان روی برگردان و با آنها ستیزه مکن. حجت الاسلام قرائتی.
تهمت انگار یه پرتابیست، تیریست به آبروی شخصیت افراد. خودش خلاف میکنه، بعد خلافش رو نسبت میده به کسی دیگه. زرنگی نکنید. آخه بعضی وقتا افرادی به هوای زرنگی یک کار رو انجام میدن و برای خودشون یا شریک جرم درست میکنن یا اصلا طرف مجرم نیست، کل گناه به گردن دیگری میندازن. بهتان یعنی یک تهمتیست که انسان از شنیدنش بهتش ببره. به بهتان میگن بهتان چون یه نسبت ناروایی که انسان تعجب میکنه، بهت زده میشه میگن بهتان. غیبت و بهتان هم فرقشو میدونن. غیبت یه عیبی که داره انسان میگه، بهتان عیبی که نداره میگه. یه وقتی کسی یه عیبی داره، آدم عیب مردم نقل میکنه که این گناه کبیره است و غیبت است. بهتان بدتر از غیبته، یعنی عیبی نداره میگه. گاهی وقتا استادها یه کار غلطی میکنن، وقتی منن لورف میگن بله شاگردای من حالشون نیست، یعنی میده گردن شاگرد، میده گردن دختره پسره، او حواسه منو پرت کرد، اون ایزاش. ما گاهی وقتا لذت میبریم که دیگران بیفتن که ما رد شیم، میگیم خب سرگرم او شد ما رد شده. اگر کسی خلافی بکند بعد این خلاف را پرتاب کنه به یه آدم بیگناهی، این بار سنگین را به دوش کشته، احتمله حمالی بهتان، یعنی یک بار گناه سنگین روز قیامت به دوش کشیده. تهمت زننده یه بار سنگین از گناه ها به دوش خواهد کشید. گاهی وقتا مثلا به یک استانی نسبت میدیم، مثلا مردم فلان استان دیر میفهمن، یا مثلا میگیم میگی تو فلانی هستی. خب این یعنی چه؟ یعنی فلانی بد میفهمه؟ میگی بچه کجا هستی که ترسو هستی؟ میگی بچه کجا هستی که دیر میفهمی؟ میگی بچه کجا هستی که نمیدونم ساده هستی؟ همچی خیلی راحت یک استانی رو، یک منطقه رو، یک شهری رو تحقیر میکنیم. و یا مثلا میگم که تو به من میگی، میگی منم مثلا بچه فلان جام که بترسم، یعنی برای که بگم من شجاعم، میگم من مثلا فلان شهری نیستم، خب میگم من شجاعم، میگم من مثل تو که نیستم. من یه وقتی به کسی گفتم اسم شما چیه، گفت اسم من چیزیست که در وجود تو نیست. گفتیم خب حالا در وجود من خیلی چیزا نیست، حالا چی اسمتون؟ آخرش گفت شهامت. فامیل من شهامته. من تا وقتی می‌خواستم که فامیلم شهامته یه متلک هم برام آکه، گفت چیزی که در وجود تو نیست. حالا همینطور میگم اسم شما چیه؟ بگو شهامت. حالا چه کار داری که بگی در وجود من هست، در وجود تو نیست؟ بله گاهی وقتا از که دمخواه بیتی راحت هست چه میخوام میگیم. تو اعضای ما تنها عضوی که هیچ وقت درد نمیگیره زبونه. آدم همه جاش بدنش ممکنه درد بگیره جز زبونش. خیلی راحت با یه گردش دنیا رو زیر رو میکنه، هم میتونه حق بگه هم میتونه باطل بگه. خدایا تو به حق محمد و آل محمد ما را از همه گناهان به خصوص گناه تهمت حفظ کن.
عزیزان، علاوه بر ثواب اخروی و رضای خداوند، یک نکته دیگر هم وجود دارد که با توجه به آن انسان قدر قانع می شود و می تواند بارها و بارها در برابر تهمت و رفتار زشت دیگران برخورد شایسته و بزرگوارانه از خود نشان دهد. با آن این که بسیاری از اوقات که خود انسان دچار خطا و اشتباه می شود، از مردم انتظار گذشت دارد. بنابراین کسی که انتظار دارد دیگران خطاهای او را نادیده بگیرند و خداوند از گناهانش بگذرد، خود نیز باید از بدیهای دیگران بگذرد و تهمتهای آنان را نادیده بگیرد. این بود برنامه امروز که تقدیم حضورتان شد. تا فردا که باز هم توفیق و حضور پیدا میکنیم، شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز میسپاریم. حق نگهدارتان.
ارجمند توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. از خدای مهربان سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.